سلام صبح روز دوشنبهتون بخیر. 13 آذر ماه، امیدوارم که امروز رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در این یک ساعت با شما خواهیم بود. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام صبحتون بخیر و سلامت. پروانه وحید منش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان.
مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ میگوید کره شمالی بزرگترین تهدید آمریکاست.
دونالد ترامپ از پلیس فدرال در ارتباط با پرونده دخالت روسیه در انتخابات آمریکا انتقاد کرد.
نخست وزیر اسرائیل میگوید جمهوری اسلامی ایران همانند نازی‌ها در پی کشتار یهودیان است.
مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه کره شمالی را بزرگترین تهدید علیه این کشور دانست و گفت واشنگتن برای رسیدگی به تهدید کره شمالی نمیتواند وقت تلف کند. جنرال مکمستر با اشاره به اعزام چندین فروند جنگنده آمریکا به کره جنوبی گفت امکان بروز جنگ هر روز بیشتر میشود، اما مناقشه نظامی تنها راه حل نیست. جنرال مکمستر با تاکید بر اینکه راههایی برای جلوگیری از جنگ وجود دارد گفت رهبری کره شمالی با هر موشکی که پرتاب می‌کند یا با هر آزمایش هسته‌ای که انجام می‌دهد توانایی تسلیحاتی خود را افزایش می‌دهد. مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفته است چین باید به خاطر منافع خود صادرات نفت به کره شمالی را متوقف کند، زیرا وقتی پیونگیانگ سوخت نداشته باشد نمیتواند موشکی شلیک کند. از سوی دیگر از امروز دوشنبه رزمایش نظامی کره جنوبی و آمریکا در آب‌های شبه جزیره کره آغاز شده است. حدود 230 فروند هواپیمای آمریکا و 12,000 نیروی نظامی این کشور در این رزمایش حضور دارند. کره شمالی پیش از این بارها برگزاری چنین رزمایش‌هایی را تحریک کننده خوانده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه این موضوع را که از جیمز کومی مدیر سابق پلیس فدرال آمریکا خواسته بود تحقیقات درباره مایکل فلین مشاور امنیت ملی را متوقف کند رد کرد. آقای ترامپ با انتقاد از FBI در موضوع تحقیقات پرونده دخالت روسیه در انتخابات 2016 آمریکا در توییتی نوشته است که جایگاه و موقعیت FBI در میان مردم از بین رفته است. رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه نیز در گفتگو با خبرنگاران با تاکید دوباره بر عدم تبانی ستاد انتخاباتیش با مقام‌های روسیه گفته بود از همکاری با مایکل فلین با بازپرس ویژه تحقیقات در این باره نگران نیست. مایکل فلین که در آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ تنها 24 روز مشاور امنیت ملی او بود، روز جمعه پذیرفت که درباره دیدارهایش با مقام‌های روس به ماموران FBI دروغ گفته است. دونالد ترامپ روز شنبه گفت به همین دلیل بود که جنرال فلین را اخراج کرد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در پیامی ویدیویی به نشست سابان در واشنگتن جمهوری اسلامی ایران را به دلیل آنچه تهدید به ترور و کشتار یهودیان خواند با نازی‌های آلمان مقایسه کرد. آقای نتانیاهو در این ویدیو با اشاره به سخنان ولیعهد عربستان که آیت الله خامنه ای را هیتلر جدید در خاورمیانه لقب داده بود گفته است باید جلوی اقدامات رهبر ایران را گرفت. نخست وزیر اسرائیل در این پیام همچنین اعلام کرد اسرائیل اولین کشوری است که در صورت سقوط حکومت آیت الله علی خامنه ای روابط خود را با ایران از سر خواهد گرفت. آقای نتانیاهو خواستار آن شد تا از فرصت ایجاد شده از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای رفع معایب توافق هسته‌ای با ایران استفاده شود. ایران هنوز پاسخی به اظهارات جدید بنیامین نتانیاهو نداده است، اما آیت الله خامنه ای و فرماندهان سپاه پاسداران پیش از این گفتند که خواهان نابودی اسرائیل هستند و از هر گروه ضد اسرائیلی حمایت کرده و این موضوع را پنهان نخواهند کرد.
جرد کوشنر معاون مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا میگوید دونالد ترامپ هنوز تصمیم نگرفته اورشلیم بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسد یا اینکه سفارت آمریکا را به این شهر منتقل کند. روز جمعه یک مقام ارشد دولت آمریکا اعلام کرده بود که هفته آینده دونالد ترامپ رسما اورشلیم را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت می‌شناسد. آقای کوشنر که مسئول از سرگیری مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌هاست، روز یکشنبه عنوان کرد که رئیس جمهوری همچنان در حال ارزیابی گزینه‌های مختلف در این باره است. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی نسبت به تبعات تصمیم احتمالی آقای ترامپ بر روند صلح در خاورمیانه هشدار داده است. از دیگر سو اتحادیه عرب قرار است روز سه‌شنبه این موضوع را در جلسه فوق‌العاده‌ای بررسی کند. بیت المقدس شرقی در جنگ 1967 به کنترل اسرائیل درآمد.
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل روز یکشنبه به طرفین درگیر در یمن هشدار داد به حملات هوایی و زمینی پایان دهند. به گزارش رویترز آقای گوترش با اشاره به خطر مرگ، بیماری و گرسنگی میلیون‌ها کودک، زن و مرد در یمن خواستار از سرگیری واردات به این کشور شد. از دیگر سو سازمان ملل اعلام کرد 140 نیروی امدادی این سازمان را به دلیل حملات هوایی و درگیری‌هایی که منجر به بسته شدن جاده فرودگاه صنعا شده از یمن خارج خواهد کرد. روز یکشنبه هواپیماهای نیروهای ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان در پشتیبانی از علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن مواضع گروه حوثی‌ها در صنعا پایتخت آن کشور را بمباران کردند. کمیته صلیب سرخ جهانی از افزایش کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در ادامه درگیری بین حوثی‌ها و نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح در صنعا ابراز نگرانی کرده است.
افزایش تنش و درگیری بین حوثی‌ها و جریان تحت رهبری علی عبدالله صالح در یمن بعد دیگری به جنگ یمن افزوده. برای تحلیل آخرین وضعیت بحران یمن همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای روشندل، به نظرتون آیا ما شاهد جدا شدن کامل علی عبدالله صالح از حوثی‌ها هستیم؟
به نظر من شرایط خیلی نشون میده که این دو تا گروه از هم دارن بعد از مدت ها همکاری کاملا جدا میشن. البته از تابستان امسال این منازعه بین اینها شروع شده بود و حالا به اون اوج خودش رسیده و با توجه به اینکه ائتلاف به اصطلاح مورد حمایت عربستان سعودی هم از این جریان حمایت کرده، به نظر میرسه که در روزها و شاید ساعت آینده این جدایی تکمیل بشه. در حال حاضر من فکر کنم شاید بایستی چند ساعتی یا یکی دو روزی صبر بکنیم تا بتونیم نتیجه قطعی بگیریم. بایستی کنترل پایتخت مشخص بشه. اگر طرفداران صالح بتونن پایتخت رو در دست بگیرن، با توجه به نفوذی که صالح در نیروهای نظامی و همینطور امنیتی یمن داشته و بیش از 30 سال در یمن حاکمیت رو در اختیار داشته، این بعید نیست که در این مرحله کاملا از حوثی ها جدا بشه. و البته جدا شدن از حوثی ها معلوم نیست، نشون نمیده که رابطه او رو با ایران چه خواهد کرد.
خب اگر علی عبدالله صالح کامل از حوثی ها جدا بشه، آیا این به معنای نزدیک شدن او به عربستان و دولت منصور هادیه به نظرتون، یا اینکه ما با گزینه سومی هم روبرو خواهیم بود؟
اونجا مرحله دوم این پیچیدگی شروع میشه یا در واقع مشخص میشه. صالح قبلا مورد حمایت سعودی ها بوده تا سال 2012 که این مقام خودش رو از دست میده و به اصطلاح رهبر فعلی غایب یمن یعنی منصور هادی جای او رو میگیره. از طرف دیگه ما قطعنامه 2216 سازمان ملل رو داریم که رهبری منصور هادی رو به رسمیت میشناسه و معتقد است که طرف‌های درگیر باید یمن رو تخلیه بکنن، دست از جنگ بردارن و حاکمیت منصور هادی رو مشروع میدونه و به نظر میاد که به این سادگی ها اون وقت مگر اینکه یک ائتلافی بین منصور هادی و صالح صورت بگیره در مقابل حوثی ها، و این در دعوای قدرت کار خیلی غیر عادی نیست و بعید نیست که یک همچنین صورتی پیش بیاد. اما بعید میدونم که صالح این قضیه رو به عنوان حمایت عامه مردم از خودش بدونه و در اون صورت وارد یک جنگ با طرفداران رئیس جمهوری فعلی بشه که به نوعی حمایت به اصطلاح عربستان سعودی رو در حال حاضر هم در اختیار دارن. یعنی اگر صالح قرار باشه با عربستان سعودی صلح بکنه و حمایت عربستان رو به دست بیاره، یا عربستان سعودی یا منصور هادی یک کدومشون در اینجا بایستی نقش یکی رو به اصطلاح خاتمه بدن، و چون هیچ کدوم اینها مستقل نیستن، بعید نیست که تحت فشار یکی از دوتا و به احتمال زیاد منصور هادی کنار بکشه، چون ساله هنوز خطوط ارتباطی خودش رو با حوثی‌ها میتونه کنترل بکنه.
بله ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودن امروز در صبحانه با خبر.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
تاکنون هزاران نفر تحت عنوان نشر اکاذیب، تشویش از خان عمومی دستگیر و زندانی شدند. الان رئیس قوه قضاییه میگه که ظرف چند دقیقه احمدی نژاد 50 تا دروغ گفته. خب اگه واقعا این طوریه چرا اینو احضار نمی کنید برای نشر اکاذیب؟ ضمناً آقای اژه‌ای معاون شما میگه این یک لات فحاشه. یادتون نره که همین لات فحاش رو رهبر معظم گذاشتن در شورای مصلحت نظام. میدونین دارید چی میگین؟ یا اینقدر شیر تو شیره که هرچی هرکی گفت گفت؟ چه مسخره بازی این در آوردین سر مردم؟ شکماتون سیره، مال مردم هم خوردین، نشستین اکثر حرف میزنین. شماها دارین افکار عمومی رو پریشان میکنین، نشر اکاذیب میکنین. روشن کنین واقعیت چیه؟
نظام ولایت فقیه در حال حاضر در حال ساخت پایگاه نظامی است که در سوریه برقرار میکنه و هدفش هم اینه که یک لشکر داعش جدید در منطقه درست بکنه که بخوان به اسرائیل حمله بکنند. ولی این یک خواب خیال بیش نیست و آقای خامنه ای، سرداران سپاه، این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست، خواهید دید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بعد از آنکه محمود احمدی نژاد و نزدیکانش در اعتراض به عملکرد قوه قضاییه اتهاماتی را علیه مسئولان دستگاه قضایی ایران مطرح کردند، حالا صادق لاریجانی میگوید که سخنان آقای احمدی نژاد علیه قوه قضاییه بالاترین خیانت به نظام جمهوری اسلامی ایران است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم بنیامین صدر.
شما حجمه ها رو میبینید.
در ادامه ماجرای جدال لفظی محمود احمدی نژاد و نزدیکان او با مسئولان قوه قضاییه جمهوری اسلامی، حالا در تازه ترین موضع‌گیری صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه سخنان محمود احمدی نژاد علیه دستگاه قضایی را بالاترین خیانت به جمهوری اسلامی توصیف کرده است. صادق لاریجانی روز یک شنبه محمود احمدی نژاد را متهم کرد که علیه نظام به تعبیر او شمشیر کشیده و دروغگویی میکند.
تخریب این رکن نظام چه معنایی داره؟
محمود احمدی نژاد اوایل آذر ماه امسال در یک گفتگوی ویدئویی قوه قضاییه را به نقض قانون اساسی متهم کرد و گفته بود که اگر قرار بود به تعبیر او دیکتاتوری قوه قضاییه داشته باشیم، انقلاب نمیکردیم.
چه منطقیه تو این کشور؟ چون آشناش هست داره اعتراض میکنه. آشنای کسی بود حق اعتراض نداره اگه بهش ظلم شد؟ همین حرف از مقام قضایی یعنی از عدالت ساقطه.
حالا صادق لاریجانی بدون اشاره مستقیم به محمود احمدی نژاد و برخی نزدیکانش همچون اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی گفته که این افراد متوجه نمی‌شوند که اقداماتشان خیانت به جمهوری اسلامی است. محمود احمدی نژاد در گفتگوی اخیر ویدئویی خود گفت که در دوران ریاست جمهوریش و در شورای عالی امنیت ملی در واکنش به کشته شدن ستار بهشتی با صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه دعوا کرده و با فریاد گفته که شما جنایت کردید. ستار بهشتی جوان کارگر وبلاگ نویسی بود که پلیس فتا در تاریخ 9 آبان ماه 1391 او را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت کرد و در جریان بازجویی در روز 13 آبان جان باخت. در روزها و هفته های گذشته محمود احمدی نژاد و نزدیکانش عبارت هایی چون ظالم، دیکتاتور و منحرف را درباره مقام های قوه قضاییه جمهوری اسلامی به کار بردند. محمود احمدی نژاد و حمید بقایی همچنین به صورت تلویحی موضوع اتهام جاسوسی زهرا لاریجانی دختر رئیس قوه قضاییه و پرونده های زمینخواری و فساد مالی محمد جواد لاریجانی و فاضل لاریجانی دو برادر رؤسای قوه قضاییه و قوه مقننه را مطرح کردند. انتقادهای شدید آقای احمدی نژاد و نزدیکان او از قوه قضاییه پس از تشکیل دادگاه برای حمید بقایی و احضار اسفندیار رحیم مشایی تشدید شده است. در این میان و پس از بالا گرفتن مناقشه بین جریان نزدیک به محمود احمدی نژاد و قوه قضاییه، گروهی از مخالفان یا منتقدان نظام جمهوری اسلامی در واکنش به افشاگری‌های اخیر آقای احمدی نژاد گفتند که چرا او در دوران ریاست جمهوریش در مقابل اقدام‌های قوه قضاییه و سرکوب معترضان سال 88 سکوت کرد.
برای بررسی روزنامه‌های امروز دوشنبه 13 آذر همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، اظهارات رئیس قوه قضاییه درباره انتقادات محمود احمدی نژاد در روزنامه‌های امروز چه بازتابی داشته؟
برخی از روزنامه‌های اظهارات آقای صادق لاریجانی رو منتشر کردن. امروز روزنامه شرق تیتر اصلی یا تیتر یک خودش رو به واکنش رئیس قوه قضاییه به سخنان محمود احمدی نژاد اختصاص داده. از قول آقای صادق لاریجانی نوشته که دروغ‌های عجیب و غریب میگویند و این خیانت است. نکته دیگری که به نوشته روزنامه شرق آقای صادق لاریجانی اون رو بیان کرده و در واکنش به سخنان ویدئویی محمود احمدی نژاد هست، اینکه ایشون گفته که آقای احمدی نژاد در چند دقیقه سخنانی که در ویدئو بیان کرده بیش از 50 دروغ گفته، که البته به عنوان رئیس قوه قضاییه صادق لاریجانی سعی کرده به برخی از این اتهاماتی که آقای احمدی نژاد به قوه قضاییه زده بود پاسخ بده. روزنامه آفتاب یزد هم در بالای صفحه یک خودش نه به طور مستقیم خطاب به رئیس قوه قضاییه بلکه خطاب به جناح اصولگرا نوشته که تایید سخنان اصلاح طلبان در مورد محمود احمدی نژاد کافی نیست، از مردم عذرخواهی کنید. این روزنامه اشاره کرده که در جریان انتخابات سال 88 و پیش از اون و بعد از اون اصلاح طلبان همواره تاکید داشتن که آقای احمدی نژاد بسیاری از سخنانش مستند نیست و برخی هم دروغ هست، منتها اون موقع جناح اصولگرا ترجیح میداد که کاملا از ایشون حمایت کنه.
روزنامه‌های جوان و کیهان حمله موشکی انصرالله یمن به ابوظبی رو مورد توجه قرار دادن. ارزیابی این روزنامه‌ها از چنین حمله‌ای چیه؟
روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران نوشته که این حمله موشکی پاسخ موشکی یمن هست به فتنه امارات. این روزنامه اشاره کرده که علی عبدالله صالح که رئیس جمهور پیشین یمن بوده و تا چند روز پیش ائتلاف کرده بود با انصار الله که مورد حمایت جمهوری اسلامی هست، از 5 روز پیش طی اظهاراتی راه خودش رو از انصار الله جدا کرده و به عربستان و امارات چراغ سر نشون داده. حالا به نوشته روزنامه جوان این حمله موشکی یک پاسخی هست به این اقدام. روزنامه کیهان یک قدم از این هم بالاتر رفته، در تیتر اصلی خودش نوشته برق از چشم ابوظبی پرید، ریاض در وحشت از شلیک بعدی. تیتر پیشین خودش رو هم که جنجال برانگیز شد به شکل در صفحه یک تصویرش رو منتشر کرده روزنامه کیهان، که در زمانی که یمن انصار الله یمن حمله کرده بود، حمله موشکی به فرودگاه بین المللی ریاض، تیت زده بود که حمله بعدی، هدف بعدی امارات هست، که حالا این روزنامه نوشته که این محقق شده. آقای حسین شریعت مدنی نماینده آقای خامنه‌ای در کیهان هم گفته با مشکلاتی که امارات برای یمنی‌ها ایجاد کرده یک موشک کافی نیست، باید موشک‌های بیشتری به این کشور شلیک بشه.
روزنامه جامعه فردا از ادامه تحصن دانشجویان دانشگاه صنعت نفت خبر داده. جزئیات بیشتر رو در این رابطه میگی بهمون؟
روزنامه جامعه فردا عکسی که خودش رو به بخش یا صحنه ای از این تحصن اختصاص داده و نوشته که دانش آموختگان و برخی دانشجویان دانشگاه صنعت نفت آبادان از 27 آبان ماه در این دانشگاه دست به تحصن زدن. دلیل اعتراضشون این هست که وزارت نفت پیشتر تا سال 94 در دفترچه کنکور سراسری اعلام میکرد که دانشجویان یا فارغ التحصیلان این دانشگاه رو اولویت قائل هست برای استخدامشون در وزارت نفت، اما از سال 94 این اولویت رو حذف کرده و حالا دانش آموختگان پیش از سال 94 دچار مشکل استخدامی شدن در وزارت نفت. یک دلیل اصلی تحصنشون به نوشته این روزنامه این هست. البته این روزنامه اشاره کرده که اینها نیروهای متخصص هستند و وزارت نفت بهتره که اونها رو جذب کنه.
بله، ممنون شهرام که همراه بودی با ما امروز هم در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
سرخط خبرها.
مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه کره شمالی را بزرگترین تهدید علیه این کشور دانست و گفت واشنگتن برای رسیدگی به تهدید کره شمالی نمیتواند وقت تلف کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه این موضوع که از جیمز کومی مدیر سابق پلیس فدرال آمریکا خواسته بود تحقیقات درباره مایکل فلین مشاور امنیت ملی را متوقف کند رد کرد. جارد کوشنر مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا میگوید دونالد ترامپ هنوز تصمیم نگرفته بیت المقدس اورشلیم را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسد یا اینکه سفارت آمریکا را به این شهر منتقل کند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل روز یکشنبه به طرفین درگیر در یمن هشدار داد به حملات هوایی و زمینی پایان دهند. روز یکشنبه قیمت سکه طلا در بازار تهران پس از یک دوره مهار قیمت دوباره افزایش یافت و به مرز 1,400,000 تومان رسید. دانشکده مهندسی نفت آبادان در پی اعتراض‌های صنفی دانشجویان این مرکز آموزشی تا اطلاع ثانوی تعطیل اعلام شد. در این میان دانشجویان با ادامه تحصن در مقابل وزارت نفت گفتند به اعتراض خود ادامه خواهند داد. دو مقام فدراسیون کشتی ایران از نامه اتحادیه جهانی کشتی برای توضیح درباره دلایل باخت علیرضا کریمی و احتمال تعلیق کشتی ایران خبر دادند. پزشک قانونی کشور اعلام کرد با شناسایی و معرفی 16 جسد دیگر از متوفیان زلزله کرمانشاه تعداد قربانیان این حادثه به 521 نفر افزایش یافت.
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی، خبرهایی از وزنه‌برداری و فوتبال ملی ایران.
بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان در شهر آناهایم آمریکا داره برگزار میشه. بامداد امروز 4 نماینده ایران به روی تخته رفتند که حاصل اون درخشش فوق ستاره وزنه‌برداری جهان و المپیک سهراب مرادی بود. قهرمان المپیک ریو این بار هم تونست به مدال طلا دست پیدا بکنه در حرکت یک ضرب، دو ضرب و مجموع. ضمن کسب سه نشانه طلا، سهراب تونست رکورد دو ضرب جهان که در اختیار شیمون کولسکی از لهستان بود رو ترقی ببخشه و به حد نصاب 233 کیلوگرم برسونه. سهراب مرادی در مجموع دو حرکت هم با 417 کیلوگرم یه رکورد جهانی دیگه به نام خودش ثبت کرد تا شب فوق‌العاده‌ای داشته باشه. تاماش آیان رئیس فدراسیون جهانی اومد و او رو در آغوش کشید و بهش تبریک گفت. ضمن این که در همین دسته ایوب موسوی وزنه‌بردار جوان ایرانی به عنوان نفر دوم تیم ملی ایران تونست روی سکوی سوم دنیا بیسته که نتیجه جالب توجهیه. در دسته 85 کیلوگرم کیانوش رستمی که در حرکت یک ضرب تونسته بود در رده دوم دنیا قرار بگیره، در حرکت دو ضرب هر سه حرکت خودش رو از دست داد و ناباورانه از گردونه مسابقات حذف شد، در حالی که اگر کیانوش رستمی وزنه سبکتری انتخاب میکرد مدال نقره یا برنز خودش رو قطعی میکرد، اما این کار رو انجام نداد و با ریسک بالا وزنه انتخاب کرد و از دور رقابت‌ها به این ترتیب او کنار رفت. در ادامه رقابت‌ها 4 نماینده دیگه ایران باقی موندند که در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان به میزبانی آناهایم به روی تخت خواهند رفت. خبر بعدی اختلاف نظر کارلوس کیروش با فدراسیون فوتبال که گفته من با این شرایط نمیتونم ادامه بدم و قرار جلسه ای رو امروز برگزار کنند که البته قبلا هم بارها این اتفاق افتاده و به نتیجه نرسیده علی‌الظاهر، ولی خب ادامه همکاری صورت گرفته. این بار کیروش به شدت باز معترضه تا ببینیم چه نتیجه‌ای رو خواهد داد از دل این اختلافات، در حالی که قرعه‌کشی جام جهانی هم انجام شده و تیم ملی فوتبال ایران نیازمند آرامش و البته تدارکاتی مناسب و درخور رقابت‌های معتبر جام جهانی. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم تا فردا.
دوشنبه ها بعدی افشی نگاهی میکنه به تقویم تاریخ موسیقی جهان، امروز رویدادها و مناسبت های مقارن با چهارم ماه دسامبر.
۲۹ سال پیش در چنین روزی یکی از بزرگان موسیقی جهان آخرین اجرای زنده خودش را برگزار کرد، روی اوربیسون، که در اون روز در شهر کلیولند در ایالت کلرادوی آمریکا به روی صحنه رفت، اما دو روز پس از اون کنسرت از دنیا رفت. روی اوربیسون رو ایست قلبی در 52 سالگی از پا در آورد. آقای اوربیسون آهنگساز و خواننده‌ای بی بدیل بود، صدایی قدرتمند، خاص و پر احساس داشت و در آهنگسازی آثارش از نظر ساختاری بسیار پیچیده بودند و تصانیفش هم متکی بودند بر ترانه‌های برانگیزاننده و احساساتی. از جمله اونها اثری است با عنوان تمام شب رانندگی کردم تا ۲۴ سال پیش در چنین روزی یکی از نوابق و نوادر موسیقی از دنیا رفت، هنرمندی خلاق و پیشرو، فرانک زپا، موسیقیدان، آهنگساز، فیلمساز و فعال سیاسی اجتماعی. هنرمندی که به ساختارها بی باور بود اما معتقد بود به تجربه گرایی و نوآوری. فرانک زپا که موسیقی رو خودآموز فرا گرفته بود، هنرمندی بسیار پرکار بود و ارائه‌گر آثاری متأثر از فضای سبک‌های مختلف. کمتر چهره‌ای در عرصه موسیقی راک به اندازه او به شکلی متنوع در این حال غیر معمول از دیگر سبک‌ها بهره جسته. فرانک زپای آمریکایی در 52 سالگی از دنیا رفت. یازده سال پیش در چنین روزی اعلام شد در 12 ماهه پیش از اون تاریخ کاربران اینترنتی نام یک ستاره پاپ رو بیش از هر چیز دیگه در اینترنت جستجو کردند، نام بریتنی سپیرز، خواننده، هنرپیشه و رقصنده آمریکایی که اون زمان 25 ساله بود. هنرمندی که در انتهای نوجوانی در انتهای دهه 90 تبدیل شد به چهره نمادین در عرصه موسیقی پاپ و در آغاز هزاره جدید هم به شکلی خیره کننده موفق بود. اما در اون سال، سال 2006، خانم سپیرز گرفتار حاشیه ها شده بود و با مشکلات خانوادگی و شخصی درگیر بود، جوری که حتی بعدن برای یک سال از فعالیت هنری دست کشید. همچنان یکی از محبوب ترین آثار بریتنی سپیرز تک آهنگی است متعلق به سال 99 میلادی که آوازه این هنرمند رو جهانی کرد، اثری با عنوان Baby One More Time. Baby, how was I supposed to know that
ساعت 7:30 بامداد به وقت ایران. خیلی خیلی ممنون که تا اینجا با رادیو فردا بودید. دعوت میکنم که در بخش دوم صبحانه با خبر هم همچنان ما رو ببینید و بشنوید.
ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما در صبحانه با خبر دیگه بودید و سلام به شما که از همین الان به ما پیوستید. اما مهمترین عناوین خبری امروز،
مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ میگوید کره شمالی بزرگترین تهدید آمریکاست.
دونالد ترامپ از پلیس فدرال در ارتباط با پرونده دخالت روسیه در انتخابات آمریکا انتقاد کرد.
نخست وزیر اسرائیل میگوید جمهوری اسلامی ایران همانند نازی‌ها در پی کشتار یهودیان است.
مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه کره شمالی را بزرگترین تهدید علیه این کشور دانست و گفت واشنگتن برای رسیدگی به تهدید کره شمالی نمیتواند وقت تلف کند. جنرال مکمستر با اشاره به اعزام چندین فروند جنگنده آمریکا به کره جنوبی گفت امکان بروز جنگ هر روز بیشتر می شود، اما مناقشه نظامی تنها راه حل نیست. جنرال مکمستر با تاکید بر اینکه راههایی برای جلوگیری از جنگ وجود دارد گفت رهبری کره شمالی با هر موشکی که پرتاب می کند یا با هر آزمایش هسته‌ای که انجام می دهد توانایی تسلیحاتی خود را افزایش می دهد. مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفته است چین باید به خاطر منافع خود صادرات نفت به کره شمالی را متوقف کند، زیرا وقتی پیونگیانگ سوخت نداشته باشد نمیتواند موشکی شلیک کند. از سوی دیگر از امروز دوشنبه رزمایش نظامی کره جنوبی و آمریکا در آبهای شبه جزیره کره آغاز شده است. حدود 230 فروند هواپیمای آمریکا و 12,000 نیروی نظامی این کشور در این رزمایش حضور دارند. کره شمالی پیش از این بارها برگزاری چنین رزمایش هایی را تحریک کننده خوانده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه این موضوع را که از جیمز کومی مدیر سابق پلیس فدرال آمریکا خواسته بود تحقیقات درباره مایکل فلین مشاور امنیت ملی را متوقف کند رد کرد. آقای ترامپ با انتقاد از اف بی آی در موضوع تحقیقات پرونده دخالت روسیه در انتخابات 2016 آمریکا در توییتی نوشته است که جایگاه و موقعیت اف بی آی در میان مردم از بین رفته است. رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه نیز در گفتگو با خبرنگاران با تاکید دوباره بر عدم تبانی ستاد انتخاباتیش با مقام‌های روسیه گفته بود از همکاری مایکل فلین با بازپرس ویژه تحقیقات در این باره نگران نیست. مایکل فلین که در آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ تنها 24 روز مشاور امنیت ملی او بود، روز جمعه پذیرفت که درباره دیدارهایش با مقام‌های روس به ماموران اف بی آی دروغ گفته است. دونالد ترامپ روز شنبه گفت به همین دلیل بود که جنرال فلین را اخراج کرد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در پیامی ویدئویی به نشست سابان در واشنگتن جمهوری اسلامی ایران را به دلیل آنچه تهدید به ترور و کشتار یهودیان خواند با نازی‌های آلمان مقایسه کرد. آقای نتانیاهو در این ویدئو با اشاره به سخنان ولیعهد عربستان که آیت الله خامنه ای را هیتلر جدید در خاورمیانه لقب داده بود گفته است باید جلوی اقدامات رهبر ایران را گرفت. نخست وزیر اسرائیل در این پیام همچنین اعلام کرد اسرائیل اولین کشوری است که در صورت سقوط حکومت آیت الله علی خامنه ای روابط خود را با ایران از سر خواهد گرفت. آقای نتانیاهو خواستار آن شد تا از فرصت ایجاد شده از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای رفع معایب توافق هسته‌ای با ایران استفاده شود. ایران هنوز پاسخی به اظهارات جدید بنیامین نتانیاهو نداده است، اما آیت الله خامنه ای و فرماندهان سپاه پاسداران پیش از این گفتند که خواهان نابودی اسرائیل هستند و از هر گروه ضد اسرائیلی حمایت کرده و این موضوع را پنهان نخواهند کرد.
جرد کوشنر مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا میگوید دونالد ترامپ هنوز تصمیم نگرفته اورشلیم بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسد یا اینکه سفارت آمریکا را به این شهر منتقل کند. روز جمعه یک مقام ارشد دولت آمریکا با اعلام کرده بود که هفته آینده دونالد ترامپ رسما اورشلیم را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت می‌شناسد. آقای کوشنر که مسئول از سرگیری مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینی هاست، روز یکشنبه عنوان کرد که رئیس جمهوری همچنان در حال ارزیابی گزینه‌های مختلف در این باره است. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی نسبت به تبعات تصمیم احتمالی آقای ترامپ بر روند صلح در خاورمیانه هشدار داده است. از دیگر سو اتحادیه عرب قرار است روز سه‌شنبه این موضوع را در جلسه فوق‌العاده‌ای بررسی کند. بیت المقدس شرقی در جنگ 1967 به کنترل اسرائیل درآمد.
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل روز یکشنبه به طرفین درگیر در یمن هشدار داد به حملات هوایی و زمینی پایان دهند. به گزارش رویترز آقای گوترش با اشاره به خطر مرگ، بیماری و گرسنگی میلیون‌ها کودک، زن و مرد در یمن، خواستار از سرگیری واردات به این کشور شد. از دیگر سو سازمان ملل اعلام کرد 140 نیروی امدادی این سازمان را به دلیل حملات هوایی و درگیری‌هایی که منجر به بسته شدن جاده فرودگاه صنعا شده از یمن خارج خواهد کرد. روز یکشنبه هواپیماهای نیروهای ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان در پشتیبانی از علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن مواضع گروه حوثی‌ها در صنعا پایتخت آن کشور را بمباران کردند. کمیته صلیب سرخ جهانی از افزایش کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در ادامه درگیری بین حوثی‌ها و نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح در صنعا ابراز نگرانی کرده است.
افزایش تنش و درگیری بین حوثی‌ها و جریان تحت رهبری علی عبدالله صالح در یمن بعد دیگری به جنگ یمن افزوده. برای تحلیل آخرین وضعیت بحران یمن همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای روشندل، به نظرتون آیا ما شاهد جدا شدن کامل علی عبدالله صالح از حوثی‌ها هستیم؟
به نظر من شرایط خیلی نشون میده که این دوتا گروه از هم دارن بعد از مدت ها همکاری کاملا جدا میشن. البته از تابستان امسال این منازعه بین اینها شروع شده بود و حالا به اون اوج خودش رسیده و با توجه به اینکه ائتلاف به اصطلاح مورد حمایت عربستان سعودی هم از این جریان حمایت کرده، به نظر میرسه که در روزها و شاید ساعت آینده این جدایی تکمیل بشه. در حال حاضر من فکر کنم شاید بایستی چند ساعتی یا یکی دو روزی صبر بکنیم تا بتونیم نتیجه قطعی بگیریم. بایستی کنترل پایتخت مشخص بشه. اگر طرفداران صالح بتونن پایتخت رو در دست بگیرن، با توجه به نفوذی که صالح در نیروهای نظامی و همینطور امنیتی یمن داشته و بیش از 30 سال در یمن حاکمیت رو در اختیار داشته، این بعید نیست که در این مرحله کاملا از حوثی‌ها جدا بشه. و البته جدا شدن از حوثی‌ها معلوم نیست، نشون نمیده که رابطه او رو با ایران چه خواهد کرد.
خب اگر علی عبدالله صالح کامل از حوثی‌ها جدا بشه، آیا این به معنای نزدیک شدن او به عربستان و دولت منصور هادیه به نظرتون، یا اینکه ما با گزینه سومی هم روبرو خواهیم بود؟
اونجا مرحله دوم این پیچیدگی شروع میشه یا در واقع مشخص میشه. صالح قبلا مورد حمایت سعودی ها بوده تا سال 2012 که این مقام خودش رو از دست میده و به اصطلاح رهبر فعلی غایب یمن یعنی منصور هادی جای او رو میگیره. از طرف دیگه ما قطعنامه 2216 سازمان ملل رو داریم که رهبری منصور هادی رو به رسمیت میشناسه و معتقد است طرفای درگیر باید یمن رو تخلیه بکنن، دست از جنگ بردارن و حاکمیت منصور هادی رو مشروع میدونه و به نظر میاد که به این سادگی ها اون وقت مگر اینکه یک ائتلافی بین منصور هادی و صالح صورت بگیره در مقابل حوثی ها، و این در دعوای قدرت کار خیلی غیر عادی نیست و بعید نیست که یک همچنین صورتی پیش بیاد. اما بعید میدونم که صالح این قضیه رو به عنوان حمایت عامه مردم از خودش بدونه و در اون صورت وارد یک جنگ با طرفداران رئیس جمهوری فعلی بشه که به نوعی حمایت به اصطلاح عربستان سعودی رو در حال حاضر هم در اختیار دارن. یعنی اگر صالح قرار باشه با عربستان سعودی صلح بکنه و حمایت عربستان رو به دست بیاره، یا عربستان سعودی یا منصور هادی، یک کدومشون در اینجا بایستی نقش یکی رو به اصطلاح خاتمه بدن. و چون هیچ کدوم اینها مستقل نیستن، بعید نیست که تحت فشار یکی از دوتا و به احتمال زیاد منصور هادی کنار بکشه، چون صالح هنوز خطوط ارتباطی خودش رو با حوثی‌ها میتونه کنترل بکنه.
بله، ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
Thank you.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
امروزه مسئله تربیت کودکان، روانشناسی، آموزش اونها صدها تخصص داره. من نمیدونم تو حوزه چی به آخون یاد میدن که هم عالم اقتصاده هم مربی مهد کودکه. الان زلزله شده، 40 تا آخوند فرستادن به کرمانشاه که برن بچه ها رو سرگرم کنن. آیا بهتر نبود این نظام از مربیان مهد کودک، از کسانی که تحصیل کردن در این مورد، متخصص هستن و بد سابقه نیستن، از اینها میفرستادن؟ آخوند بی اطلاع یعنی چی با بچه مردم دستش بگیره غیر بده بازی کنه؟ مسخره کردین همه چی رو واقعا؟
روز جهانی معلولین یه روزیه که باید همه مردم، همه مورد توجه باید قرار بدن ما رو. ما معلولین واقعا مظلوم واقع شدیم تو این چندین سال و معلولیت هم یه چیزیه که برای همه پیش میاد عزیزان. مهم اینه که مردم معلولین رو به صرف این که معلولن نگاه نکنن، یعنی ترحم به معلول خوب نیست، محبت کردن خوبه.
موضوع قرعه کشی فوتبال تو جام جهانی بگم که متاسفانه خیلی دارن جوک میسازن، حالا عکس متن عکس نوشته اصلا خوب نیستین. فقط تیم ملی ایران نشون داده جلوی تیمای قدر مثل آرژانتین و تیمایی که قبلا بازی کرده خوب بازی کنه و الانم خوب نیست. ما بیان به این سبک تیم ملی خودمون رو ما تمسخر قرار بدیم و تخریبش کنیم، یکی از مسائل روحیه و اینو ما میتونیم به اعضای تیم ملی و کادر تلقین کنیم برسونیم. امیدوارم که بچهای تیم ملی گل بکارن، بازی خوبی انجام بدن و باعث سرافرازی کشورمون بشن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بعد از آنکه محمود احمدی نژاد و نزدیکانش در اعتراض به عملکرد قوه قضاییه اتهاماتی را علیه مسئولان دستگاه قضایی ایران مطرح کردند، حالا صادق لاریجانی میگوید که سخنان آقای احمدی نژاد علیه قوه قضاییه بالاترین خیانت به نظام جمهوری اسلامی است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم بنیامین صدر.
شما حجمه ها رو میبینید.
در ادامه ماجرای جدال لفظی محمود احمدی نژاد و نزدیکان او با مسئولان قوه قضاییه جمهوری اسلامی، حالا در تازه ترین موضع‌گیری صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه سخنان محمود احمدی نژاد علیه دستگاه قضایی را بالاترین خیانت به جمهوری اسلامی توصیف کرده است. صادق لاریجانی روز یک شنبه محمود احمدی نژاد را متهم کرد که علیه نظام به تعبیر او شمشیر کشیده و دروغگویی میکند.
تخریب این رکن نظام چه معنایی داره؟
محمود احمدی نژاد اوایل آذر ماه امسال در یک گفتگوی ویدئویی قوه قضاییه را به نقض قانون اساسی متهم کرد و گفته بود که اگر قرار بود به تعبیر او دیکتاتوری قوه قضاییه داشته باشیم انقلاب نمیکردیم.
چه منطقیه تو این کشور؟ چون آشناش هست داره اعتراض میکنه. آشنای کسی بود حق اعتراض نداره اگه بهش ظلم شد؟ همین حرف از مقام قضایی یعنی از عدالت ساقطه.
حالا صادق لاریجانی بدون اشاره مستقیم به محمود احمدی نژاد و برخی نزدیکانش همچون اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی گفته که این افراد متوجه نمی‌شوند که اقداماتشان خیانت به جمهوری اسلامی است. محمود احمدی نژاد در گفتگوی اخیر ویدئویی خود گفت که در دوران ریاست جمهوریش و در شورای عالی امنیت ملی در واکنش به کشته شدن ستار بهشتی با صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه دعوا کرده و با فریاد گفته که شما جنایت کردید. ستار بهشتی جوان کارگر وبلاگ نویسی بود که پلیس فتا در تاریخ 9 آبان ماه 1391 او را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت کرد و در جریان بازجویی در روز 13 آبان جان باخت. در روزها و هفته های گذشته محمود احمدی نژاد و نزدیکانش عبارت هایی چون ظالم، دیکتاتور و منحرف را درباره مقام های قوه قضاییه جمهوری اسلامی به کار بردند.
محمود احمدی نژاد و حمید بقایی همچنین به صورت تلویحی موضوع اتهام جاسوسی زهرا لاریجانی دختر رئیس قوه قضاییه و پرونده های زمینخواری و فساد مالی محمد جواد لاریجانی و فاضل لاریجانی دو برادر رؤسای قوه قضاییه و قوه مقننه را مطرح کردند. انتقادهای شدید آقای احمدی نژاد و نزدیکان او از قوه قضاییه پس از تشکیل دادگاه برای حمید بقایی و احضار اسفندیار رحیم مشایی تشدید شده است. در این میان و پس از بالا گرفتن مناقشه بین جریان نزدیک به محمود احمدی نژاد و قوه قضاییه، گروهی از مخالفان یا منتقدان نظام جمهوری اسلامی در واکنش به افشاگری‌های اخیر آقای احمدی نژاد گفتند که چرا او در دوران ریاست جمهوریش در مقابل اقدام‌های قوه قضاییه و سرکوب معترضان سال 88 سکوت کرد.
مرسی. به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. آنر عباس با حداکثر دمای 27 درجه سانتیگراد بالای صفر، گرمترین و شهر رکورد با حداقل دمای 11 درجه سانتیگراد زیر صفر، سردترین مرکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. امروز جوی پایدار در شهرهای صنعتی و پرجمعیت واقع در استانهای قزوین، عراق، کرج، تهران، اصفهان و تبریز حاکم خواهد بود که با توجه به سکون نسبی هوا، افزایش آلاینده‌های جوی در این شهرها را به همراه خواهد داشت. امروز و فردا به سبب وزش باد به نسبت شدید در برخی مناطق شرق و جنوب شرق کشور، گرد و خاک دور از انتظار نیست.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه کره شمالی را بزرگترین تهدید علیه این کشور دانست و گفت واشنگتن برای رسیدگی به تهدید کره شمالی نمیتواند وقت تلف کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه این موضوع که از جیمز کومید مدیر سابق پلیس فدرال آمریکا خواسته بود تحقیقات درباره مایکل فلین مشاور امنیت ملی را متوقف کند رد کرد. جارد کوشنر مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا میگوید دونالد ترامپ هنوز تصمیم نگرفته بیت المقدس اورشلیم را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسد یا اینکه سفارت آمریکا را به این شهر منتقل کند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل روز یکشنبه به طرفین درگیر در یمن هشدار داد به حملات هوایی و زمینی پایان دهند. روز یکشنبه قیمت سکه طلا در بازار تهران پس از یک دوره مهار قیمت دوباره افزایش یافت و به مرز 1,400,000 تومان رسید. دانشکده مهندسی نفت آبادان در پی اعتراض‌های صنفی دانشجویان این مرکز آموزشی تا اطلاع ثانوی تعطیل اعلام شد. در این میان دانشجویان با ادامه تحصن در مقابل وزارت نفت گفتند که به اعتراض خود ادامه خواهند داد. دو مقام فدراسیون کشتی ایران از نامه اتحادیه جهانی کشتی برای توضیح درباره دلایل باخت علیرضا کریمی و احتمال تعلیق کشتی ایران خبر دادند. پزشک قانونی کشور اعلام کرد با شناسایی و معرفی 16 جسد دیگر از متوفیان زلزله کرمانشاه تعداد قربانیان این حادثه به 521 نفر افزایش یافت.
امروز 13 آذر ماه، روزی که مبارزه با سانسور نامگذاری شده. کانون نویسندگان ایران به همین مناسبت بیانیه‌ای را منتشر کرده. کانون در این بیانیه با اعتراض به ادامه سانسور پنهان و آشکار دولتی از دولت حسن روحانی به شدت انتقاد کرده و خواهان برچیده شدن سانسور در هر شکل و لباسی شده. برای گفتگو در این باره همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، چرا 13 آذر ماه روز مبارزه با سانسور نام گرفته و کانون در اطلاعیه خودش به چه مواردی اشاره کرده؟
خب در ماجرای معروفی که معروف شد به نام پرونده قتل‌های زنجیره‌ای و در واقع پرونده قتل‌های سیاسی بود، محمد جعفر پوینده و محمد مختاری دو تن از اعضای فعال کانون نویسندگان و همچنین داریوش و پروانه فروهر از به اصطلاح مشهورترین مخالفان جمهوری اسلامی، اینا در آذر ماه به قتل رسیدند و این چهار البته قتل‌های دیگری هم بود، اما این چهار قتل رو وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای رسما پذیرفت که برخی از اعضای این وزارتخانه این قتل‌ها را انجام دادن. حالا چون این قتل‌ها در آذر ماه بود، به همین مناسبت 13 آذر رو روز مبارزه با سانسور کار نویسندگان نامگذاری کرده. حالا در این اعلامیه اشاره کرده به اینکه جامعه ایران با اوریان‌ترین، گسترده‌ترین و خشن‌ترین نوع سانسور روبرو، سانسور با مضمون ایدئولوژیک و سیاسی که می‌دونید خب در جمهوری اسلامی هم سانسور سیاسی است و هم سانسور اخلاقی و مذهبی و غیره. بعد اشاره کرده به اینکه اینا می‌دونید در وزارت ارشاد کتاب‌ها رو تغییر میدن، اسمش اصلاحیه است. بعد گفته دولت بنفشه حسن روحانی در حوزه سانسور به راستی یادآور جیغ بنفش است. در چند سال اخیر اصلاحیه‌هایی که بخش سانسور کتاب اعمال می‌کنه در وزارت ارشاد، کانون گفته اینا طوری است که اغلب از کتاب فقط جسدی آشلاش شده بر جای می‌ماند. بعد اشاره کرده در این اطلاعیه به اینکه سانسور فقط در حوزه کتاب نیست، در حوزه موسیقی و فیلم هست. اشاره کرده به از پرده پایین کشیدن برخی فیلم‌هایی که مجوز وزارت ارشاد دارن، لغو اجازه کنسرت‌های مجوزدار، جمع‌آوری کتاب از نمایشگاه کتاب و اشاره بسیار مهمی کرده به ممنوعیت صدای زنان. می‌دونیم که زنان اجازه ندارن که تک‌خوانی کنن در ایران و این گفته که این محروم کردن نیمی از مردم جامعه از حق بدیعیشون، از حقی که حق به اصطلاح هنرمند شدن هست. و بعدم گفته که اصولا گرفته این که باید برای کتاب اجازه مجوز گرفت از وزارت ارشاد یا برای فیلم یا هر چیزی، این به اصطلاح سرکوبگرانه است و خواهان برچیدن کامل وزارت سانسور شد.
بله خب اگه موافق باشین سری هم بزنیم به دنیای تئاتر. نمایش کلونل به نویسندگی و کارگردانی خیرالله تقیانی پور در سالن اصلی تئاتر شهر این روزها روی صحنه است. آقای سرکوی، نمایش داستانی رو روایت میکنه.
نمایش یک داستان عشقی رو با در یک پس‌زمینه تاریخی روایت میکنه و میکوشه که از این داستان عشقی به ابعاد مختلف اجتماعی نقد بزنه. ما میدونیم که وقتی انقلاب مشروطه شد، مظفرالدین شاه فرمان مشروطه رو امضا کرد، اما پسر او محمد علی شاه نپذیرفت و بعد وقتی به سلطنت رسید مجلس رو به توپ بست و یک دوره یک ساله هست که معروف است به نام استبداد صغیر در ایران. و بعد در اونجا روزنامه‌نگاران نمایندگان مجلس آزادی خواهان دستگیر کردن، زندان کردن، برخی رو هم مثل سور اسرافیل یا ملک المکرمین غیر اعدام کردن. اما یک جنبش بزرگ مسلحانه در تبریز شد، در گیلان شد و بعد هم اینا تهران رو فتح کردن. محمد علی شاه به سفارت روسیه پناه بود و در خارج مرد. از جالب این است که پسرش هم همینطور شد، یعنی شاه بعدی، و بعد رضا شاه شاه بعدی هم همینطور، و بعد محمد رضا شاه هم همینطور. یعنی این چهار شاه پشت سر هم اصلا درس عبرت نگرفتن و در تبعید مردن. حالا داستان این نمایش کلونل این است که یه شخصیتی به نام عین الدوله است که مستبد است، که از عین الدوله معروف گرفته شده. یک عزیز هست، یک جوان 35 ساله که پولدار هست و جاه طلب هست، عاشق دختری است به نام پری که از فامیل های او است، اما این پری با کسی دیگری ازدواج کرده که مشروطه خواه است. حالا در دوره محمد علی شاه مجبور مخفی بشه. موقعیت رو مناسب میبینن، یک روحانی رو که پول میدن تطمیع میکنن و این آخوند به اصطلاح که آخوندی است که در واقع به ساز همه میرقصه، شرایطی پیش میاره که اون آدم دستگیر بشه و اینا با هم دیگه توطئه میکنن، اون آدم اعدام میشه، اما این عزیزم به عشق خودش نمیرسه و اون پری خودکشی میکنه. در حال در قالب این روایت که همه ناکام میمانند، میخواد بگه که نادانی مردم سبب شده که به اصطلاح ایران به چنین وضعی دوچار بشه. بله. نمایشنامه در واقع یه حرف اساسی داره، اما بیشتر در قالب کلیشه های شناخته شده و بارها تکرار شده این حرفش رو میکوشه بزن.
بله ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر. یک بار دیگه گزارش موسیقی امروز و رویدادها و مناسبت‌های مقارن با چهارم ماه دسامبر.
۲۹ سال پیش در چنین روزی یکی از بزرگان موسیقی جهان آخرین اجرای زنده خودش را برگزار کرد. روی اوربیسون که در اون روز در شهر کلیولند در ایالت کلرادوی آمریکا به روی صحنه رفت، اما دو روز پس از اون کنسرت از دنیا رفت. روی اوربیسن رو ایست قلبی در 52 سالگی از پا در آورد. آقای اوربیسن آهنگساز و خواننده‌ای بی بدیل بود. صدایی قدرتمند، خاص و پر احساس داشت و در آهنگسازی آثارش از نظر ساختاری بسیار پیچیده بودند و تصانیفش هم متکی بودند بر ترانه‌های برانگیزاننده و احساساتی. از جمله اونها اثری است با عنوان تمام شب رانندگی کردم تا چهار سال پیش در چنین روزی یکی از نوابق و نوادر موسیقی از دنیا رفت. هنرمندی خلاق و پیشرو، فرانک زپا، موسیقیدان، آهنگساز، فیلمساز و فعال سیاسی اجتماعی. هنرمندی که به ساختارها بی باور بود اما معتقد بود به تجربه گرایی و نوآوری. فرانک زپا که موسیقی رو خودآموز فرا گرفته بود، هنرمندی بسیار پرکار بود و ارائه‌گر آثاری متأثر از فضای سبک‌های مختلف. کمتر چهره‌ای در عرصه موسیقی راک به اندازه او به شکلی متنوع در این حال غیر معمول از دیگر سبک‌ها بهره جسته. فرانک زپای آمریکایی در 52 سالگی از دنیا رفت. Who you jiving with that cosmic debris? Don't you waste your time on me. Well, the mystery man got nervous and he fidgeted around. 11 سال پیش در چنین روزی اعلام شد در 12 ماهه پیش از اون تاریخ کاربران اینترنتی نام یک ستاره پاپ رو بیش از هر چیز دیگه در اینترنت جستجو کردند. نام بریتنی سپیرز، خواننده، هنرپیشه و رقصنده آمریکایی که اون زمان 25 ساله بود. هنرمندی که در انتهای نوجوانی در انتهای دهه 90 تبدیل شد به چهره نمادین در عرصه موسیقی پاپ و در آغاز هزاره جدید هم به شکل خیره کننده موفق بود. اما در اون سال، سال 2006، خانم سپیرز گرفتار حاشیه ها شده بود و با مشکلات خانوادگی و شخصی درگیر بود، جوری که حتی بعدن برای یک سال از فعالیت هنری دست کشید. همچنان یکی از محبوب ترین آثار بریتنی سپیرز تک آهنگیست متعلق به سال 99 میلادی که آوازه این هنرمند رو جهانی کرد، اثری با عنوان Baby One More Time.
پایان صبحانه با خبر امروز دوشنبه 13 آذر ماه. خیلی خیلی ممنون از اینکه در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار بسیار خوبی رو در پیش داشته باشید.
اما تا لحظات دیگه من پروانه وحیدمنش با شما خواهم بود با خبرها.